با این نام ساعت 11 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارشهایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. اعتراض‌ها و تظاهرات ایران یک ماه پس از قتل مهسا امیری در نقاط مختلف ادامه یافت. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در مورد سرنوشت روزنامه‌نگاران محبوس در اوین ابراز نگرانی کرد. و سوئیس به تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران می‌پیوندد. به این بخش خبری خوش آمدید. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله در تهران، گیلان و مازندران روز سه‌شنبه به اعتراض‌ها و تحصن‌های خود ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران حضور یافته بود که با تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه روبرو شد و آنها با شعارهای بی‌شرف، بی‌شرف، زن زندگی آزادی و به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد مانع از سخنرانی آقای بهادری جهرومی شدند. اعتراض‌ها روز سه‌شنبه در دانشگاه‌های مختلفی همچون دانشکده ادبیات و زبان خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه گیلان گزارش شده است. ویدیوهای دریافتی متعدد نیز حاکی از ادامه اعتراض‌های دانش آموزان در شهرهای مختلف چون تهران و سنندج است. دانش آموزان در تهران خطاب به خودروهای عبوری شعار بوق نزن بوق نزن، شعار و فریاد بزن سر دادند. اما در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران در هفته‌های گذشته برخی از اساتید دانشگاه‌ها و کسانی که عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف بودند اعلام کرده بودند که در سر کلاس‌ها حضور پیدا نمی‌کنند و برخی نیز ابراز همدردی کرده بودند با معترضان و مطالبی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، از جمله در ارتباط با وقایعی که در دانشگاه شریف شاهدش بودیم و نیروهای امنیتی و لباس شخصی برخورد کردند با دانشجویان معترض در این دانشگاه. در این میون برخی از اساتید دانشگاه هم بودند که اعلام کردند که استعفا می‌دهند. یکی از این اساتید دانشگاه انسیه عرفانی است. انسیه عرفانی که استعفاش خبرساز شد، استاد دانشگاه زنجان بود که این استعفا رو در شبکه‌های اجتماعی هم در موردش نوشت و در اینجا در صحبتی که با او داشتم برای ما توضیح میده که چطور شد به این نتیجه رسید که اصلا باید استعفا بده و استعفای او آیا پاسخی هم گرفت از مقام‌های دانشگاهی و در شرایط فعلی این استعفا رو هنوز مصره که کار درستی بوده که انجام داده یا نه. بشنویم از انسیه عرفانی. فقط این رو هم بگم که مشروع گفتگو با خانم عرفانی رو فردا میتونید در رادیو فردا شنوندش باشید و اینجا کوتاهی از صحبت‌های خانم عرفانی رو با هم میشنویم درباره استعفای او از دانشگاه زنجان و هیئت علمی این دانشگاه.
من توی استعفام چون که سیستم برای من اصلا کلا معنی خودش رو از دست داده بود که برام فرق نمی‌کرد که نامه رو به طور رسمی و توی کارتابل رسمی دانشگاه با لوگوی دانشگاه و اسم دانشگاه برای ریاست دانشگاه بفرستم یا برای هر کس دیگه برام. من ایمیل زدم روز اول مه به همه اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک و به همه اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان رشته فیزیک، به خاطر اینکه اینها تنها ایمیل هایی بودن که من از لحاظ هیئت علمی بهشون دسترسی داشتم، یعنی به دانشجویان دیگه دانشگاه نمیشناستم ایمیل رو بفرستم. و ایمیل خیلی کوتاه بود، نوشته بودم که دانشجوها توی خیابون ها دارن داد میزنن، فریاد میزنن که خیابون هامون غرق خون، استادامون خفه خون، استادامون ذلیلن، ذلت رو میپذیرن. و جمله آخری که نوشته بودم که با صدای بلند فریاد میزنم که نه خفه خون میگیرم و نه زیر بار ذلت زندگی میکنم و تا وقتی که این حکومت غرق در خون هموطنانم پا برجاست از سمت هیئت علمی استعفا میدم. هرچند نامه بعدی که من سوم مهر ماه برای دانشگاه فرستادم اعلام کردم که دلایل خیلی زیادی برای استعفا وجود داشته، ولی خب بالاخره به یک جای شما میرسید که میگید من دیگه تو این شرایط نمیتونم بیشتر از این کار بکنم و اصلا ارزشی دیگه نداره کار بکنیم. همین الانش دانشجو از همون روزهای اول گفتن که ما توی کلاس‌ها شرکت نمی‌کنیم و یک سری از اساتید هنوز میرن سر کلاس خالی درس میدن. این واقعا بی‌معنی از نظر من. وقتی دانشجو سر کلاس نیست، تدریس کردن اساتید کاملا چیز بی‌معنیه، به خاطر اینکه اگه دانشجو نباشه دانشگاه کاملا معنی خودش رو از دست میده و من فکر می‌کنم که هیئت علمی‌ها دارن پشت چنین چیزی قائم میشن به خاطر اینکه نمیخوان هزینه پرداخت بکنن برای آینده ایران که میتونه برای همه ما آزادی به همراه بیاره.
ریپلای شد استعفای شما؟ جوابی گرفت؟
من هیچ واکنشی تا همین امروز از طرف دانشگاه دریافت نکردم، به هیچ عنوان با من تماس نگرفتن. روز سوم مهر ماه هم که نامه دیگه براشون فرستادم، سریعا اعلام کردم که استعفای من رو بعد به وزارت خونه اعلام بکنم، به خاطر اینکه من به هیچ عنوان نمیخوام حقوق رو دریافت بکنم و اگه اسم من رو از اعضای هیئت علمی دانشگاه حذف بکنن. تا دیروز که هنوز اسم من جزء اعضای هیئت علمی اون دانشگاه بود، ولی خب بهتره برن چک بکنن، به خاطر اینکه من تنها هیئت علمی زن این مملکت هستم که عکس بدون حجابم رو توی صفحه شخصیم که لینکش توی لینک دانشگاه هم از گذاشته شده. حداقل به خاطر اون امیدوارم که این اسمو حذفش بکنم. من همینجا هم صریحا اعلام میکنم بعد حساب بانکی که تو ایران داشتم و حقوقم رو دریافت میکردم بر اساسش، حتی اون حساب بانکی رو بستم. یعنی فردا نمیتونن ادعا بکنن که ما جواب ایشون رو به عنوان استعفا ندادیم به ایشون و ایشون هنوز هیئت علمی دانشگاه هستن، حقوقشون رو هم دریافت کردن، اون حساب بانکی بسته شده.
خانم، حالا شما فکر میکردید که با توجه به اعتراض‌های قبلی که شده بود، یک دفعه کشته شدن یک دختر جوان توی بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد منجر بشه به اعتراض‌هایی که تا همین لحظه تداوم خودش رو حفظ کرده؟
این من فکر می‌کنم کشته شدن مهسا باعث شد که شما یه جرقه بزنید به انبار باروتی که سالها بود توی کشور وجود داشت بر اساس مشکلاتی که اتفاق افتاده بود. و می‌بینید که خب این من تحلیلگر سیاسی نیستم، علم سیاسی هم نخونه تو مسائل اجتماعی هم خیلی بلد نیستنش، ولی کاملا میبینید که این فاصله بین اعتراضات سال به سال داره کمتر میشه. از سال 96 بیشتر شد، از سال 88 تا 96 تقریبا خبری نبود، 96 98 بعد اتفاقاتی که افتاد و خود کشور باعث شد مثل سقوط هواپیمای F-152 و بعد چیزهای دیگه. و خب کاملا مشخصه که همه اینها دست به دست هم دیگه میده که انبار بارود درست بکنی و یک جایی بالاخره خشم ملت سرریز میشه. این کاملا مشخصه. همه اتفاقا خیزش های مردمی هم که تو همه جای دنیا تو کل تاریخ هم اتفاق افتاده همیشه همینطوری بوده، یک دفعه اتفاق نیفتاده.
و شما از یه سلاحی استفاده کردید دیگه، همین تو صحبتمون هم گفتید که شما عکس پروفایل دانشگاهتون رو عکس بی حجاب گذاشتین، درسته؟
بله، بعد از خب. استفاده دادم
این همین میخوام اینو بپرسم، این بی حجاب گذاشتن چه حرفی رو میخواد بازگو کنه و چه نقشی داره؟ چون الان هم میدونیم که بخشی از اعتراض هایی که شکل گرفته حول اون سگانه زن زندگی آزادی شکل گرفته.
اگه اینو اسمش بذارید کنش سیاسی، من این از سالها قبل انجام دادم. من دوره دکترام با وجود اینکه بورسیه ایران نبودم و از کشور آلمان بورسیه تحصیلی گرفته بودم، تا آخرین روز دکترام حجابم رو داشتم. یعنی واقعا احساس میکردم به عنوان یک دختری که تو ایران بزرگ شده بود، حجاب جزو چیزیه که باید تو زندگی شما وجود داشته باشه. و یادم میاد چند سال طول کشید تا بعد از اتفاقات سال 88 طول کشید تا به نتیجه برسم که ممکنه که حجاب چیزی نباشه که در اسلام وجود داره. ببینم، این واقعا راجبش مطالعه کردم. و یادم میاد که بعد از دفاع دکترام، که بعد یک ماه بعدش من اصلا برگشتم ایران، من بعد از دفاع دکترام حجاب رو گذاشتم کنار. درست همون بازه یک ماهه، در حالی که من یک پوزیشن از ایران گرفته بودم و بعد برگشتم ایران. ولی چون با آگاهی بود، با آگاهی اینکه دیگه حجاب از نظر من چیزی نیست که در اسلام وجود داره و بنابراین هیچ توبیخی هم برات بر خاطرش نخواهم شد که به من بگن شما به خاطر نداشتن حجاب خواهید رفت جهنم، و با آگاهی تمام بوده به خودم این قول رو دادم که هیچ وقت و هیچ جای دیگه حجاب رو نخواهم داشت. خب تو کشورت مجبوری، نمیتونی این کار رو انجام بدی، ولی همه شاهد هستن که تو این 10 سالی که من توی هر کنفرانس علمی خارج از کشور شرکت کردم، تو هیچ کدومشون رو تقریبا با هزینه دانشگاه نرفتم و از اون طرف دنیا هزینه‌اش رو گرفتم، هیچ وقت حجاب نداشتم به هیچ عنوان.
خانواده‌تون چی موافق بودن با این اقدامتون؟
من با خانواده هم کاری ندارم. خانواده من خانواده خیلی مذهبی هم هستن، همیشه هم با این موضوع مخالف بودن، ولی با عنوان آدمی که تو 30 سالگی این تصمیم رو میگیره این کار انجام میده، فکر میکنم اونقدر دیگه آدم بالغ شده باشه که به حرف کسی گوش نده. خب مسلما مخالف بودن.
خب الانم با این تصمیمی که گرفتید برای استفاده دادن و به هر حال خبری شدنش، خانوادهتون واکنشی داشتن؟
من استعفام رو به خانوادم نگفته بودم. خانواده من 14 ساعت بعد از اینکه من ایمیل رو فرستادم که به وقت ایران 5 صبح به وقت ایران بود، 14 ساعت بعدش با شماره با تماسی که از طرف وزارت اطلاعات گرفته بودن فهمیدن چه اتفاقی افتاده. تازه وزارت اطلاعات هم بهشون چیزی نگفته بود، بهشون گفته بود که ما از طرف وزارت اطلاعات تماس گرفتیم، با ایشون کار داریم. و 3-4 ساعت بعدش که اینترنت تو ایران قطع بود، من با خانوادم تونستم تماس بگیرم، تازه فهمیدم من چی کار کردم. یعنی خانواده من در مورد هیچ کدوم از تصمیمهایی که من گرفتم، سخنرانی که با نیچر داشتم و حتی چیزهای دیگه، به هیچ عنوان در جریانش نیستن، به خاطر اینکه مخالف فعالیت‌های من هستن. خب مسلما مثل هر کسی که داره در ایران زندگی میکنه و با این سرکوب‌هایی که داره میشه، خب نگران امنیت جانیشون هم هستن. و من هیچ وقت حتی این تصمیم مهم زندگیم رو که کل زندگی من الان تغییر داده رو به خانواده‌ام نگفته بودم و اون از طریق رسانه‌ها فهمیدن چه اتفاقی افتاده.
و نگران نیستی شما مثل اونا؟
من مسلما برای خانواده‌ام نگران هستم، ولی دیگه میتونی چیکار بکنید؟ یک جایی آدم باید تصمیم بگیره که کدوم طرف باید وایسته. و اگر تصمیم گرفتی که کدوم طرف وایستی، دیگه باید دیگه پاش بایستی هر اتفاقی براش میفته.
بله، شنیدید از انسی عرفانی، از اساتید دانشگاه زنجان و عضو هیئت علمی این دانشگاه که از کار خودش استعفا داده در پیوند با اعتراض‌های اخیر در ایران. اما جمهوری اسلامی ایران هم امسال از شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت اعلام انصراف کرده. وحید پوراستاد گفتگویی رو داشته با تهمینه رستمی، نویسنده و فعالان عرصه کتاب فارسی در تبعید، و از تلاش هایی که فعالان این عرصه کردند برای همراهی مقام های نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اعتراض های سراسری در ایران صحبت کردند، که گوشه ای از صحبت های خانم رستمی رو با هم بشنویم.
2 روز بعد از خبر مرگ مهسا امینی، ما به عنوان بخشی از نویسنده ها و مترجمین و فعالین نشر در تبعید تصمیم گرفتیم نامه‌ای بنویسیم به آقای یورگن بوس، رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت، و ما در اون نامه تلاش کردیم که وضعیت روز رو کمی تشریح کنیم، اتفاقاتی که در ایران در حال وقوع هست. و در ادامه نامه به اونها گفتیم که اگر غرفه جمهوری اسلامی ایران قراره که نمایندگی کنه مردم ایران رو، شما بهتر بدونید که عقاید اکثریت کتاب نویس و کتابخان ایرانی آنچه آنها ارائه میدهند در نمایشگاه کتاب نیست. این کتاب ها نه تنها از ممیزی های زیادی رد میشن، ما مشاهده میکنیم حتی از به زندان انداخته شدن نویسنده ها و مترجمینمون رو، از قتل سیستماتیک بکتاش آبتین نوشت در اون نامه، و به اونها گفتیم که در این کتاب ها چطور در راستای منافع و پروپاگاندای جمهوری اسلامی عمل میکنن. این کتاب ها خیلی وقتا حتی کتاب های کودک سرشارن از یهودی ستیزی و خرافه پرستی و اشاعه خشونت و ترور و تبعیض های مذهبی و قومی، طرد اقلیت های دینی، جنسیتی، نژادی، و از اونها خواستیم که باور کنن که بسیاری از این کتاب ها، اگر نگیم همه اونها، همون نسخه ترتیب شده چماق ها و تیرهایی هست که به سر و صورت جوانان و زنان ما به خصوص در ایران داره فرود میاد. ما در همون ابتدا جواب این نامه رو اینطور گرفتیم که با ما تماس گرفتن و گفتن که خیلی آگاهن درباره اخباری که در حال وقوع هست در ایران، و از ما خواست سوال کردند که چطور ما میتونیم کاری بکنیم که اعتراضات ایران تبدیل بشه به هایلایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال جاری. ما درخواست هامون رو گفتیم و اولین اتفاق و مهمترین اتفاقی که افتاد حذف غرفه جمهوری اسلامی ایران بود از نمایشگاه کتاب، و در همون راستا پنل های سخنرانی، افتتاحیه نمایشگاه خانم اسکندری شهردار فرانکفورت فردا 19 اکتبر نمایشگاه رو افتتاح خواهند کرد، و بعد پنل های سخنرانی داریم درباره اعتراضات مردم ایران، مصاحبه داریم در مجله اصلی نمایشگاه، و حال و هوای کلی که در نمایشگاه امسال قراره که اتفاق بیفته در راستای حمایت از اعتراض‌های مردم ایران خواهد بود.
از تحمیله رستمی شنیدید. بخشی از صحبت‌های خانم رستمی بود در گفتگویی که وحید پوراستاد با او داشت و اشاره می‌شد به این که چه فعالیت‌هایی رو فعالان عرصه کتاب فارسی در تبعید انجام دادند برای همراهی مقام‌های نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اعتراض‌های سراسری در ایران. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این بخش خبری. شبتون در ادامه خوش.